بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما یکی از شاخصها و ویژگیهای خادمان هیئت و هیئت داران که با عنوان مجاهد مهذب محضر شما تقدیم میکنم. بحث جهاد و مبارزه و ایستادگی و مقاومت بحث کلیدی در فرهنگ دینی ماست. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جریان مبارزه و جهاد ماجرای ایستادگی و هجرت از خانه تن است که و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. جریان مجاهده و ایستادگی و مبارزه یک ماجرای قدیمی است در سرنوشت انسان که در آیات قرآن به ویژه عزیزانی که یادداشت برمی‌دارند همینجا اولین کلید مطالعاتی رو محضرشون عرض کنم، به ویژه در سوره توبه که این زمان و این ایام رو بگذارید و یک دور سوره براءت یا سوره توبه رو یک بار دیگه مرور کنید، خصوصا اگر تفسیر روانی از آیات این سوره بتونید ببینید بسیار مناسب زمان ماست و اونجا به این آیه سوره توبه اشاره میکنیم و آیات سوره توبه در مبارزه با کفار و نفاق که جریان جهاد و مبارزه چقدر اهمیت داره. در جایی در آیات قرآن داره که هیچ چیز در برابر عشق به جهاد در راه خدا نباید جلودار بشه و مانع باشه. ان کان آباؤکم، پدران، فرزندان، تجارت، مسکن، اینها خدای نکرده دوست داشتنی تر از خدا و رسولش و جهاد در راهش بشه، شما ببینید چه عذابی و عتابی رو خدای متعال برای چنین انسانهایی آورده. امروز نمیخوام راجع به جهاد و مبارزه سخن بگم که اهمیت این مسئله رو یکیش رو در جریان مطالعه این سوره خاص میتونید بهش برسید، یک، و دوم اهمیتش رو در مقابل دشمنی میتونید بهش برسید که در یک دعای صحیفه سجادیه که حتما به خاطر بسپرید و یادداشت کنید، دعای 49 صحیفه سجادیه رو حتما به عنوان یکی از مبانی کارتون و سیر مطالعاتتون در بحث دشمن شناسی و مبارزه با دشمن حتما مطالعه کنید. این دعا و نیایش رو امام زین العابدین سید الساجدین در دعای 49 در دفاع فی دفاع کید الاعداء، در وقتی که توطئه ها و نقشه های دشمنان شکل می گرفت و برنامه‌ریزی دشمن هجوم می آورد به سمت جبهه اسلام و رد بعثهم، حضرت این دعا رو می خوندند. اونجا دو تا فرازش رو فقط اشاره می کنم، خود این اهمیت مبارزه و جهاد رو نشون میده. به همین مقدار بس می کنم، فراز دومم رو اشاره میکنم که چرا ما جریان تهذیب و جریان اخلاق و جریان خودسازی و جریان و ماجرای سلوک رو در این مسئله جهاد جدی میدانیم. این تعبیر رو ببینید، این رو امام زین العابدین در وصف دشمن عرضه می‌دارد در خانه خدا. فکم من عدو انتظا علی سیف عداوته، خدایا دشمنی رو در مقابل ما قرار دادی که شمشیر دشمنی خودش رو به سمت ما کشیده و شهد لی ضبط مدیته و لبه تیغش رو تیز کرده و ارحف لی شباحده و زبانه خنجرش رو آب داده و داف لی قواتل سمومه، زهرهای کشندش و جرعه جرعه با نوشابه و آب و جرعه جرعه در کام ما آمیخته و ریخته. و سدد نحوی سوائب سهامه، تیرهایی رو که آماده کرده و به هدف میرسد و خوب هم به هدفهایی که خواسته است میرسد، تیرهای بی خطایش رو به سمت ما نشانه رفته. و لم تنم عنی عین و حراسته، لحظه ای اون چشم مراقبش به خواب نیست و از ما غافل نشده. در سه جای این دعا چنین تعبیرهایی رو امام زین العابدین سید الساجدین از دشمن پیش روی خودش داره. چنین دشمنی رو میشه در مقابلش آرام گرفت، یا غافل شد، یا کنار آمد، یا به خواب رفت. ماجرای دشمنی دشمنان اسلام مسئله جدی امروزه و جدیتر از همیشه تاریخ. بحث تعارف و شعار و کلیات نیست. ماجرا اون اتفاقی است که ما در این سال پیش رو به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌های پس از انقلاب پشت سر خواهیم گذاشت. جمله تعبیر بنده نیست، تعبیر مقام معظم رهبری است. برای کسانی مثل شما، اگر از این حقایق و اگر از این اسرار و اگر از این نکته‌های ناب گفته نشه کجا بگیم؟ اگر یک روزی حضرت آیت الله عظمای بهجت وقتی وقایع یمن براشون گفته میشد و بازگو میشد بعضی از نکته ها، ایشون میفرمودند وقایع یمن رو کاملا دنبال کنید و به خاطر بسپرید و مرور کنید، امروز مسائل خیلی دقیق تر و جدی تر از اون جریانه که وقتی اون پدر شهید مدافع حرم یا اون عزیز مهمان حضرت آقا بلند میشه و صدا میزنه آجان دعا کنید مقابل رهبر که ما با شما در مسجد الحرام نماز رو، آقا بلند پشت میکروفون صدا میزنن چرا این گونه، این گونه بگو در بیت المقدس و مسجد الاقصا نماز بخونیم. شما در آخرین ملاقاتی که مقام معظم رهبری در این دانشگاه افسری داشتن و با افسران فارغ و تحصیل دانشگاه امام حسین، شما اون نماد رو دیدید که آقا از کجا وارد شدن با اون عکس شش شهیدی که شهدای مبارزه با اسرائیل و صهیونیست بودن؟ از ماکت و نماد مسجد الاقصا. تصویر رو ببینید، جریان مبارزه با اسرائیل در جدیترین وضعیت و حالت خودش قرار گرفته و وقتی خانواده شهید لطفی نیاسر خدمت مقام معظم رهبری رسیدن، آقا فرمودن شروع شد جریان شهید شما به عنوان شهید جنگ مستقیم با اسرائیل و مبارزه با صهیونیست و یهود. دیگه جریان، جریان مصلحت سنجی ها و کنار آمدن ها و توجیه کردن ها و تفسیرهای این و اون نیست. ماجرا ماجرای جدی است و روی این جریان، جریان آشوب است و به هم زدن است و جنگ اقتصادی و ناامیدی و یأس و در مقابل نظام قرار دادن و ذهنها رو به هم ریختن. چه باید کرد؟ جریان جریان در میدان بودنه، جریان عزم اجتماعی است، جریان خدمات اجتماعی است، جریان اینه که اگر انسان بتونه در جایی بره باید بره. حاج حسین یکتا بره میان بازاری های بازار تهران، مثل بنده ای فردا شب در میان پارک لاله در تهران میان جوان ها و در مقابل و پاسخ و مرعای جوان ها و جامعه امروز تو دل مردم باید رفت. الان جریان مبارزه و جریان جدی، شماها به عنوان رابطهای شهرستان و استان هر کدامتون در هر نقطه ای که هستید، از خوابتون، زندگیتون، خواسته های خودتون بزنید، وایسید، ایجاد تشکیلات، ایجاد جبهه، حرکت. ولی از کجا باید شروع کرد و الان سراغ کجا را باید گرفت؟ حدود 10 دقیقه وقت دارم. تو این 10 دقیقه امیدوارم موفق بشم حداقل سرفصل اون چیزی که مد نظرم هست و معتقدم پایه جریان جهاد و مبارزه و در میدان بودن و ایستادگی از اینجا شروع میشه. با یه صلوات بنده رو و مجلس رو نورانی کنید و بنده رو یاری کنید انشاءالله. ما ایستادگی و مبارزه رو وظیفه و تکلیف خودمون میدانیم، احساس کردیم به این مسئله، آمادگی رو هم انشاءالله باید کسب کنیم و کسب کردیم و این اقدام رو هم داشتیم به موقع. اما یه مسئله جاش خالی است که من از اینجا شروع میکنم. آیات قرآنی که مقام معظم رهبری در همین آخرین صحبتشون در همین اواخر اشاره به دشمن کردند که دوتاش از سوره آل عمران، حتما نگاه بکنید که قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. اینا گاهی به زبانشون دشمنی ها رو جاری میکنن، اما اون دشمنی ها به بغضایی که در دلشون و قلبهاشون مخفی کردن اون خیلی بالاتر و والاتر. اشاره به این آیات کردن، بعد این آیه رو خوندن که بنده از اینجا اون 10 دقیقه رو شروع میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. اگر صبر پیشه کنید و تقوا بورزید، کید و مکر دشمن به شما هیچ ضرری رو نمیزنه و آسیبی رو وارد نمیکنه. این وعده خداست و آیه قرآن و جمله شرطیه است. خب جریان جریان صبر و تقواست. صبری که در روایت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن اصل الصبر حسن الیقین بالله، ریشه و اصل صبر اون ایمان و یقین به خداست. و در روایت امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن صبر به نسبت ایمان به منزله سر است به بدن، که اگر صبر از دست برود ایمان انسان ها از دست می رود. بر این اساس اولین و مهمترین مسئله و پایه مسائل جریان سلوک و اخلاق فردی و تهذیبه. ببخشید با سرعت اشاره میکنم. کلید سوم و سیر مطالعاتی سوم اینه قرار بگذاریم. یکی از کتابهایی که امسال خودمون مطالعه میکنیم و در دستور کار مطالعه خودتون قرار میدید، صفحه به صفحه 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه باشه. این 40 حدیثی که امام شرحش رو برای طلبه ها، بازاری های قم و مردم، عوام و خواص گفتن و بعد به رشته تحریر در آوردن. اولین قدم جریان راه اندازی یک دفتر سلوکه. یه تقویم و دفتر و نوشته ای که فقط مال من و شما باشه. بنا نیست اینجا بشینیم کلیات رو بگیم. اینجا نشست هایی است که کاملا باید جریان رو کاربردی جلو برد. این گام اول نمیشه از اینجا رد شد، باید نوشت صبح به صبح، هفته به هفته، شب به شب. این چهار گامی که همه شما میدونید در جریان سلوک اخلاقی، اینا رو مرور کنیم و دائما نسبت بهش حفاظت داشته باشیم. یک، مشارطه است. رو ویژگی های شخصی خودمون کار کنیم، عیب ها و نقص ها، در رابطه با کارهایی که نباید انجام بدیم و انجام میدیم دونه دونه بنویسیم در اون دفتر سلوکمون، و در رابطه با کارهایی که انجام نمیدیم و باید انجام بدیم. مشارطه شرط کنیم صبح اول هفته، اول ماه، از همین امروز، از همین ساعت، که مراقب باشیم این مشارطه رو، مداومت و مراقبه بهش داشته باشیم، شب به شب محاسبه کنیم حداقل بعضی از اینها رو، و بعد معاتبه داشته باشیم، خودمون رو مورد عتاب و خطاب بدیم. این چیز عجیبی نیست، در همین قوم کسی مثل حاج حسین فاطمی بود، دو تا درس اخلاق ویژه بود، یکی مال مرحوم شیخ عباس تهرانی در همین مدرسه حجتیه، یکی در مسجد امام حسن عسکری حاج حسین های فاطمی، که معمولا درس اخلاق ایشون اینجوری بود، خطاب به خودش میکرد، حسین حسین حسین، و شروع میکرد با خودش خطاب و عتاب کردن. بلد باشیم خودمون رو دعوا کنیم، و بلد باشیم خودمون رو جریمه کنیم، و بلد باشیم یه کارهایی رو در تنبیه خودمون، در این عدم مراقبت ها انجام بدیم. این مسئله اول. دو، در رفتار شخصی و سلوک فردی چند تا مسئله جدی است. بنده این رو به یادگار اینجا برای اولین بار از مرحوم آشخلی‌های پهلوانی، آشخلی‌های سعادت پرور، که از سیر علامه طباطبایی و از سیر مرحوم آقای قاضی بودن میگم. یه ایامی یک بسته ای رو به امانت حضرت آیت الله عظمای بهجت به بنده سپردن به ایشون برسونم. وقتی ماه رجبی خدمت ایشون در منزلشون در بازار قم وارد شدم، ایشون اولین مطلبی که فرمودن این پنج نکته رو فرمودن به عنوان یک دستورالعمل، به عنوان گام دوم، برای اینکه اینا کمک میکنه من و شما رو دونه دونه من ذکر میکنم تو این حوزه سلوک و تهذیب و اخلاق فردی. یک، ایشون یه اشاره کردن، فرمودن رساله خوندی؟ گفتم که آقا مسائلم، فرمودن نه رساله خوندی؟ گفتم نه من اینجوری، یه رساله ای پیدا کردم صفحه به صفحه، درسته 200 تا مسئله است که مبتلا به من و شماست، ولی صفحه به صفحه کاغذ بگذاریم دو سه نفری، این مربوط به خودمونه. اول اینه مسائل شرعی و رساله مرجع رو صفحه به صفحه بخوانیم یک بار برای همیشه در عمرمون. دوم، فرمودن سعی کن همیشه با وضو و با طهارت باشی. فرمودن نمی شود انسان به طهارت باطنی برسه مگر اینکه از طهارت ظاهر شروع کنه، و البته فرمودن گاهی یک وضو گرفتن و با طهارت موندن از یک کوه کندن برای آدم سخت‌تر میشه. سوم، فرمودن قرآن بخوان هر روز پنج آیه پنج آیه و روش فکر کن، غیر از جز خانی، غیر از حفظ، پنج آیه پنج آیه. چهارم، فرمودن تقید به نماز اول وقت داشته باش و سعی کن تهجدت رو به جا بیاری و نماز شب. و پنجم عجیبه، فرمودن زیارت اهل قبور، اگر مزاری و زیارتگاهی در کنار شماست حداقل هفتگی فراموش نشه. این پنجتا گام دوم. سوم، عزیزان این نکته‌ای که اینجا تو این دو سه دقیقه پایانی دارم میگم دقت کنید، ما در آیات قرآن و در روایاتمون و در کلام اولیاء خدا مسئله ساختن خودمون و حفظ خودمون مسئله جدی است. حدیث عنوان بصری چهارمین کلید و جریان مطالعاتی است که شماها حتما سراغش برید، در جیب خودتون داشته باشید و همراه خودتون. همین پیش از جلسه نگاه میکردم این حدیث عنوان بصری رو که مرحوم آقای قاضی فرمودن، یه جملش اینه به عنوان بصری میفرمایند: لا تجعل رقبتک للناس جسرا، گردنت رو برای مردم پل قرار نده. این دستور دین ماست، بنا نیست دیگران برسن، من و شما بمانیم. جریان اخلاق و جریان سلوک و جریان دقت و مراقبه برای اینه اگر بخوای برسی، دستور دین ماست. خدا با هیچ کس عقد اخوت نبسته و فامیل نیست دستگاه الهی. شما تو همین سوره توبه ببینید خدای متعال خطاب به رسولش میگه، میگه ما با کسی وعده نکردیم که هر گونه ای هست او رو یاری کنیم. شما این ماجرا رو ببینید، خدا اشاره میکنه در سوره توبه به جایی که شما کبر و غرور گرفتتون، ما زمینتون زدیم. کار به یه جایی میرسه در یکی از جنگ ها که خدا جبرائیل رو نازل میکند، جبرائیل صدا میزنه یا رسول الله کار به کجا رسیده که دعایی رو میخونی که موسی کلیم الله این دعا رو داره میخونه. پیامبر خدا صدا میزنه، خدایا، عرضه میداره، خدایا اگر ما برویم خوب، ولی کسی نمیماند که تو را عبادت کند. ببین کار به کجا میرسه، دیگر روی زمین کسی نمیماند تو را عبادت کنه. تا اینجا جریان خودسازی، جریان اون جمله ایست که اون ولی خدا امام راحل فرمود، فرمود پیش از این که به شما توجه کنند خودتون رو بسازید. محوری ها، رابط ها، رکنهای جریان شهرستان. و جریان خودسازی ماجرایی است که اگر این اتفاق افتاد، خدا وعده کرده دلها رو به سمت شما جذب میکنه. به من میگن راجع به جریان تشکیل جبهه چیکار کنیم؟ حالا تشکیلات رو دونستیم، چجوری جبهه سازی کنیم؟ یه جریان و راهش اینه. اگه میخواید دلها به سمت من و شما بیاد و اگه یه جایی میبینیم گیر کاره، تو دل ماست، تو قلب ماست، تو نبریدن ماست، تو ساخته نشدن من و شماست. بر این اساس جمله پایانی ما عرض میکنم به خاطر اهمیتش، بازم فهرستوار میگم. تو جریان مسائل اخلاقی، اگر ماجرای مسائل اخلاقی درست شکل بگیره، اگر درست شکل بگیره و انسان درست خودش رو جمع و جور بکنه، نشانه هاش رو تو جریان هیئت و هیئت داری و تو کار تشکیلاتی باید ببینیم. چند تا از نشانه هاش رو عرض میکنم. یک، خوش اخلاقی، حسن خلق، نه عبوس بودن، آدم ها از دست انسان فرار کنن و حاضر نباشن با انسان بشینن، مسئله جدی و مهمه. دو، ببخشید اینا همه زمینه توضیح داشت، ولی برای اینکه بحث ناقص نشه فقط اشاره میکنم. خواهش میکنم هم یادداشت بردارید، هم تو ذهن مبارکتون از میان حدود 40 تا 50 تا نشانه، این چند تا رو ویژه دیدم که برای شما میگم، بقیهش رو خود شما میتونید بهش برسید. دو، جریان خوشپوشی و آراستگی. اگر کسی در حوزه اخلاق فردی کار بکنه، آراسته است. حالا شما میبینید خود اینا میشه زمینه جذب، خود اینا میشه کمک به جریان جبهه سازی، خود اینا میشه این که انسان میشود محور بدون این که بخواد. گفت من تماشای تو میکردم و غافل بودم که از تماشای تو جمعی به تماشای منند. اینجوری قشنگه. نه آدم شب بشینه بگه فردا چگونه این جبهه رو شکل بدیم یا چگونه جوانها رو جذب کنیم بشینیم برنامه ریزی کنیم. نه، کارش آدم بکنه کار تمومه. سوم، جریان نظم و دقته. چرا باید توی هیئتی بریم؟ انبار او هیئت رو که نگاه میکنی، من میفهمم اون مدیر هیئت خودش رو جمع جور نکرده که انبارش اینجوریه. چهارم خوش بیانی و خوش سخن گفتن، چون بالاخره مسئله کلام و مسئله بیان مسئله مهمی است، باید خودش رو نشون بده. پنجم جریان نگاه و طرز نگاه ما به جامعه و جوانها و مردمه. ما بنا نیست نگاه از بالا به پایین داشته باشیم. ما برای دستگیری و هدایت نیامدیم. ما برای اینکه انسانهایی و هیئتهایی که این دور و بر زمین خوردن و درب و داغونن و اینا، نه. اما یه جریان هست و اون جریان اینه که امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه فرمود حال کسانی که دسترسی به امامشون نداشته باشن و دور از امامشون باشن و دسترسی به امام زمانشون نداشته باشن، حالشون از کسانی که پدر از دست دادن سخت‌تره. این رو ببینید، 15 روایت امام حسن عسکری با این تعبیر دارن که ایتام آل محمد. ما با کف جامعه، با دوروبر خودمون، با همین عطوفت و نگاه و مهربانی باید نگاه بکنیم. و آخر جریان علم و دانشه. اگر روزی و ماهی و سالی گذشت، رابطه ها، نماینده ها، محور ها، برگزیده ها، من و شما از نظر دانش و علم و آگاهی خصوصا جریان مطالعه ضعیف موندیم، بدونیم تو حوزه اخلاق فردی یه جایی کم گذاشتیم. اگر نه انسان ترغیب به علم و دانش میشه، ترغیب به مطالعه کتاب میشه. کتاب تو دستتون بشه نشانه جریان هیئت. بازم میگم اگه یه روز تسبیح و انگشتر ما جا بمونه، 100 بار دور و برمون نگاه میکنیم، ولی اگه کتاب تو دستمون نباشه نگران نیستیم، چیزمون نمیشه. اگر این اتفاق افتاد تو جریان تشکیلاتی و هیئت، نکته آخر خودشو نشون میده. یک، رعایت حق الناس. اینا نباشه بدونید ما تو جریان عزم اجتماعی و خدمات اجتماعی موفق نیستیم. تو جریان جذب مخاطب موفق نیستیم. مخاطبم جذب بکنیم تو اثر بر مخاطب موفق نیستیم و تو ماندگاری و تعمیق این محتوا و مطالب هم موفق نیستیم. یک، رعایت حق الناس. تا کجا؟ شروعش جریان هیئت‌هایی است که من و شما داریم در بعضی از این سر و صداها و عزاداری‌هایی که ببخشید به همین راحتی میگم، یه گازی که به موتور. اینا رو بگید، اینا مهم نیست، اینها کوچک‌های بزرگه. اگر من میخواستم یه تیتری برای این جمله آخرم بگذارم، اینا همون گناهان و معصیت‌ها و خطاهای کوچکی است که در روایت داره. اینقدر ما کوچک میشمریم، همینها میشه مصداق بزرگترین معصیت‌ها که فرمود بزرگترین گناه اون گناهیه که تو کوچکش بشمری. یه گاز به موتور، پریدن یک همسایه از خواب میشه یه ماجرای جدی. ماجرا این که سوار ماشین شدم دارم میرم، راننده ماشین به من گفت آقا این پرشیای جلو رو میبینی؟ گفتم بله. گفت این بچه هیئته تو؟ این هیئته. گفتم خب. گفت 3 سال 15 میلیون تومان ازش طلب دارم، تازگی ماشینش رو عوض کرده و این ماشین رو خریده. شبم پای منبر ما زار میزد. این ماجرای حق الناس اونقدر مهم هست که همون امام رضایی که به رأفت میشناسیم، همون امام صادقی که به کرامت و بزرگواری ازش یاد میکنیم، همون موسی بن جعفری که آقا را باب الحوائج میدونیم و کاظم غیظ، علی ابن یختین رو راه نمیده، اون شیعیان رو در خانه اش معطل میگذاره و اون یکی عنوان بصیر رو اونقدر راه نمیده سر سفره خودش که به گریه میفته کنار قبر پیغمبر. ایستگاه صلواتی که میزنیم مراقب باشید. من بودم و دیدم تو تاکسی که اون مرد پیاده شد از تاکسی گریه میکرد، میگفت خانمم نزدیک وضع هم نشه، شما رو به خدا برید به ماشینهای جلویی. ما نمیدونستیم ترافیک ماله چیه. وقتی جلو رفتیم دیدیم ایستگاه صلواتی است، هندو نمیدن. با عکس خندوانه. دو، مراقب اموال هیئت. این خاطره رو ببخشید من بگم، ببخشید کمی تأخیر شد، ولی به شرط این که زود جمع و جور کنید، چون اونجا حیفه از محضر بزرگان استفاده نشه، باید زود جاکن بشید بشمار سه. ولی اجازه بدید در این لحظات و دقایق بگم خدا رحمت کنه عاشق حسین کبیر تهرانی رو، که بعضی از مطالبی که نقل میشه از بنده نقل میشه به خاطر انسی که این اواخر باهاشون داشتم، اینو من به شما میگم بدونید و از اینجا تن من میلرزه هر وقت این مسئله یادم میاد. با همین حاج آقا مهدی سلحشور و دوستان و دوستان روزهای اول هیئت فاطمیون بودیم، حدود 20 سال پیش توی همین قم منزل عاشق حسین کبیر ما مجلس گرفتیم. یک هفته بعد موبایل و اینا خیلی نبود، زنگ زد ما رو پیدا کرد. بنده مسئول گردن شکسته هیئت فاطمیون رفتم اونجا ببینم عاشق حسین چی میگه، دیدم یه قوطی کبریت دستشه. گفتم آقای عاشق حسین این چیه؟ گفت مرتضی اینا اموال باز کردم دیدم توش دو سه تا دونه سنجاق و پونس هیئته. گفتم آقای عاشق حسین این که چیزی نیست. همین جوری یک تشری زد، گفت مال ارباب دستگاه حسینه، برگردون به هیئت. گشته بود از رو زمین و تو دیوارا و پارچه ها پونس و سنجاق پیدا کرده بود. ما میگیم چرا روزمون اثر نمیکنه؟ چرا تربیت انقلاب نیروی انقلاب اسلامی شکل نمیگیره؟ اسراف. مراقب باشید در آستانه مجالس و محافل. چرا باید کنار جوی خیابونها بریم؟ ایناست ماجرای اصلی جریان عزم و خدمت اجتماعی، از اینجا شروع میشه. ما تو همون هیئتی که رشد میکنیم تو همون هیئت ضربه میخوریم. شیطان ما از جنس خودمونه. به من و شما که نمیگن شراب بخور که. بعد کنار جوی خیابان میری میبینی همینجوری ظرف غذاها گذاشته. مراقب باشی تو سرو غذاها، به جای اینکه برنج رو پر کنیم خورشتن بریزیم روش بعد با پا بریم رو در این که بستشه آبش این ور اونور بزنه بیرون، یه ذره برنج رو کمتر کن، یه ذره خورشتش رو توی ظرف جدا بگذار، اصلا برنج رو کمتر بذار، یه ذره نون بگذار، یه خورده مراقبه داشته باشیم توی این قضیه. بناس برنج شما سه تا پیمانه برنج بگذاری یه دونه، ولی برنج تو مرتب کن، منظم کن. این اسراف هایی که گاهی در وقتها دکور، ما بازار این مسائل رو درست کردیم در هیئت هامون. عزیزان اینجا میگم اینا ریشه است، اینا همون کوچک های بزرگ 40 میلیون تومان فاکتور آورده از دکور یک مجلسش. کی گفت؟ چی گفت بری از شهرستان جنوب 10 تا نخل بکنی بعد بیاری شمال فلان جا بعد بگذاری بعدم بگی آقا اینا این هزینه تیتانا و 18 چرخایی است که ما نخل رو برداشتیم از اونجا آوردیم اینجا جذب مخاطب کنیم؟ اندازه داره؟ اندازه داره این جور رقابت ها و چشم و همچشم ها تو این اسراف ها و تبذیر ها من و شما رو زمین میزنه؟ اگه دیگران هم برسن من و تو میمونیم. احترام به مستمع چی بگم؟ یک حلقه درست کنیم بعد حلقه بعد حلقه بعد، او آدمی که دم در میاد با اون آدمی که پای میکروفون میشینه هیچ فرقی نمیکنه، بلکه گاهی مجلس برای او درست شده. اینو بدونید، برای همونی که دم در میاد یه دقیقه میاد حوصله‌ش هم سر میره یه چیزی هم به من و تو میگه، یه جلسه طول کشیده میره، خدا مال او من و تو رو گذاشته، هوای او رو داشته باشه. اصلا تو هیئت هاتون اجازه ندید کسی احساس غریبی کنه، اینو یادتون باشه. اصلا حلقه ها و این حسین چطوری و حسن چطوری وقت شروع هیئت ما نداریم. آدم ها باید احساس کنن همه اونجا تو هیئتن، این احترامه باشه. و نشانش رعایت مسائل شریعت و حفظ مناسک مراقبت کنید بیش از پیش. نگران نباشید، شما اونجوری که باید و شاید روزه بخوانید، اونجوری که باید و شاید سینه بزنید، اونجوری که باید و شاید شعر بخونید، کمکتون میکنه خدا، کارتون میگیره، جلستون میگیره. 10 نفر میشیم ولی اون 10 نفر کیفی میشن. شهید بهشتی مال 5 نفر میرفت اون شروع انسجام هیئت ها. بگذرم. خدایا به حق محمد و آل محمد کمکمون کن که بتونیم تو این جریان اخلاقی و تو این جریان سلوک انشالله شکل پیدا بکنیم و خودمون رو بسازیم و به واسطه این خودسازی و ساخته شدن بخوایم یا نخوایم دلها جذب میشه، آدم ها دوروبرمون میان. به من خیلی تأکید کردن که وقتی شما این باب رو باز میکنی و این بحث رو باز میکنی آسیبهایی هم داره. بله آسیبم داره، هر فرصتی یه آسیبی داره. باید با یک عالم عامل ارتباط بگیریم که البته چشم پر کن برامون نباشه به جهت. باید کم حوصله نباشیم و تعجیل نکنیم در این سلوک اخلاقی و مداومت داشته باشیم. باید مراقب تکبر و غرورمون باشیم، همون شیفته شدن و فریفته شدن و احساس قدرت و من کسی هستم. باید نترسیم از این که زمین میخوریم، گاهی دوباره به سمت یه گناه و معصیت برمیگردیم، به سرعت پشیمان بشیم که آی بهجت بنده اینقدر حالم بد بود که نماز نرفتم، وایسادم دم در مسجد تا آقا اومدن بیرون فرمودن چجوری، گفتم آقا هی درست میکنیم خراب میکنیم. ایشون یه نگاهی کردن فرمودن ان الله یحب کل تواب فتان، خدا هر خراب کنه درست کنیم دوست داره. مهم اینه که شما از اون خراب کردن نترسی، برگردیم و مراقب باشیم که این جریان به یک گوشه‌گیری و عزلت نینجامه. آدم باید تو جامعه باشه، خودشو جمع و جور کنه. این هنر مردان خداست. دلم میخواست روزه بخونم، دلم میخواست سلام بدیم، دلم میخواست یاد شهدا کنیم، اما همه این فرصت رو اون شهید مدافع حرم استفاده کرد و برد و بهره بردیم. بس. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته.